بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دوران امر بین تخصیص و نسخ بود. رسیدیم به سورت سوم. سورت سوم این بود که عام وارد شده، وقت به عمل عام هم رسیده بوده و بعد از آن خاص آمده، بخشی از عام را به حکم دیگری محکوم کرده. این قصه در زمان ائمه طاهرین متصور بوده و به یک معنا در عصر ما هم هست، برای اینکه احتمال ورود خاص در زبان و در عصر امام زمان و ظهور امام زمان متصوره. این نکته مقدماتی رو حتما توجه داشته باشید که این بحث برای اهل سنت یک دایره محدودی داره که عامی آمده، وقت عملش هم بوده، اون تا با یه فاصله‌ای خاصی آمده، یک بخشی از عام رو جدا کرده. برای اهل سنت مال همون 23 ساله، یعنی از وقت نزول قرآن تا وقت ارتحال پیامبر عظیم الشان اسلام. بله، این یه حاشیه برم اینجا، دیدم یه جایی کسی نوشته، دیدم حرف بدی نیست، اونی که میگن که این پیامبر اسلام، این تعبیر خیلی جالبی نیست، این بیشتر مال مسیحی هاست که میگن پیامبر اسلام، و اونی که با منطق و ادبیات مجوره همون رسول خداست، پیامبر خداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این پیامبر اسلام میگه این مستشرقین و مسیحی ها و اینها بیشتر به کار میبرن به ادبیات ما و از اونا متأثر شده، و الا تو منطق و ادبیات دینی همون رسول الله، پیامبر خدا، فرستاده خدا. که بگیم پیامبر اسلام، این نگاه مستشرقینیه که میگه این پیامبر مال ایناست، در حالی که اون تعبیر درست. حالا این حرف بدی نیست، فکر میکنم از ذره ورود این اصطلاح هم در ادبیات دینی اونها، ظاهرا ما متأثر از اون ادبیات غربی ها بودیم. خب برای اهل سنت این که عام بیاد، یه دوره هم همه به این عمل کردن، بعد یه قسمتی از اون حکم دیگری پیدا بکنه، این مربوطه به همون 23 ساله. چون عصر تشریع و بیان شرع مختص به همون 23 ساله، بقیه دیگه هیچ کسی حق تشریع نداره و بیان شرع هم نداره، جز همون که شرح و تفسیر و فهم اجتهاده. برای شیعه به یک معنا این عصر 250 ساله تا زمان غیبت، برای اینکه تا زمان غیبت هر لحظه ممکن بود بیانی از امام معصوم صادر بشود و بخشی از اون عام قبلی رو ازش بکنه، جدا بکنه. و عصرم عصر تشریعه، منتها حالا تشریع ائمه مستقلا نیست، برگرفته از همون چیزی است که پیامبر به اونها داده، این داستان دیگری است. ولی در هر صورت اینها به عنوان بیان واقع و مسائل اصلی شرع این حق را داشتن، و دائره 23 سال نیست، 25 و 60 ساله. این دو. اما در یه نگاه عمیق‌تر، در واقع غیر از اون 250 سال عصر ظهور هم به اون زمینه میشه. حالا اون دوره غیبت کبرا و یا حتی غیبت، حالا غیبت صغرا نه، دوره غیبت کبرا اون دوره ایست که گرچه حق تشریع داره، ولی عملا ما طریق برای اثبات یک خاصی، عامی، یک نسخی چیزی نداریم، ولی عصر ظهور داریم. خب همین که اون عصر ظهور هم به این تاریخ ضمیمه بشه، معناش اینه که در این دوره طولانی قرنها این عرض شود که عموماتی که وجود داره، هر کدام از اینها ممکنه که در معرض این احتمال قرار داره که بیاد ناسخی یا مخصصی وارد بشه، که همون اون وقت امرش میشه دایره بین ناسخ و مخصص. این هم یه نکته‌ای که حالا در این بحث توجه بهش لازمه. حالا برگردیم به بحث خودمون. بحث صورت سومی بود که عام وارد شده و بعد از مدتی 10 روز، 10 ماه، 10 سال، 100 سال بعد، در حالی که به این عام داشته عمل می شده، موعد عمل هم فرا رسیده بوده، یه دفعه یه خاصی اومد. چندین سال همین اکرم العلماء بود، یه دفعه بعد اومد یه لا تکرم العالم الفاسق. لا تکرم العالم الفاسق بعد آمده و بعد از حضور وقت عملم بوده، یعنی این عام همه عمل میکردن، هم در موارد دیگه هم در مورد خاص، و بعد اومده این خاص ازش جدا شده. اینجا عرض شود که گفتیم که امر دائره بین نسخ و تخصیصه، برای اینکه این خاصی که با فاصله 100 سال آمد، گفت که لا تکرم العالم الفاسق، این میتواند، این خاص میتواند ناسخ باشد، به این معنا که واقعا تا الان حکم این بود اکرم العلماء حتی نسبت به عالم فاسق، متأ از این لحظه ای که در کلام این امام این لا تکرم العالم الفاسق آمد، اون حکم دیگه عوض شد. و می تواندم که نه، این رو ما مخصص بدانیم. مخصص بدانیم معناش اینه که این از اول عام محدود بود، شامل این نمی شد. از اول عام محدود بود و شامل این نمی شد. این ناسخ بودن معناش اینه که در اعمال اونها در اون دوره میانی و در این فاصله نسبت به این خاص که اکرم را عمل کردن، این حکم واقعی بود. از الان این حکم عوض شد. دو تا حکم واقعی داریم، یکی حکم اکرام عالم فاسق تا این تاریخ، حالا هم حکم عدم اکرام فاسق از این به بعد. اما بنابر این که ما این را تخصیص بگیریم، گفته میشه که اون حکمی که در این دوره میانه عمل کرد، این حکم ظاهری بود، ولی واقعا لا تکرم بود این نسبت به فاسق. چرا؟ برای این که مخصص بودن این سرایت میکنه به اول، از اول اون رو محدود میکنه، در حالی که ناسخ اگر باشه از همین میانه را داره عوض میشه. تغییر از نسخ در میانه راه، اما مخصص بیان تهدید و مزیق بودن عامه از همون ابتدا و اول. خب این دو احتمال نسخ و تخصیصه که در اینجا وجود داره، که غالبا البته گرایششون به این سمته که نه، این تخصیصه. حالا در اینجا عرض کردیم که صاحب کفایه با اقتدای به استادشون مرحوم شیخ مطلبی در اینجا دارن که در کفایه هم آمده، و عرض شود که اون مطلبم بیانش اینطوره، بیانی که مرحوم صاحب کفایه دارن اینطوره که میفرمان که اگر عام عرض شود که این عمومات ظهور در این داشته باشن که دارن حکم واقعی را بیان می کنند، اگر این عموماتی که در شرع وارد شده ظهور در بیان حکم واقعی باشه، باید شما این دومی را نسخ بدونید. چرا؟ برای اینکه اون ظهور داره که واقعا من حکم را میگم اکرمه حتی نسبت به فاسق. اگر این ظهور را ظهور عام را ظهور بر اساس بیان واقع و اراده جدیه بگیرید، باید این رو نسخ بگیرید. و اما اگر نه، این ظهور همون ظهور به عنوان ضرب قانونه، به عنوان بیان یه حکم ظاهری است، به عنوان بیان قانون اینجور بگیرید، اون وقت که غالبا هم همینطوره، این اون وقت باید بگید مخصصه. خب این بیانی است که در کفایه آمده که این امر که نسخ است یا تخصیصشون میگه تابعی از اینه که بگیم ظهور این عمومات اکرم العلماء که در بیان شارع میاد، اگر در اراده بیان اراده جدیه باشد باید بگید نسخ، اگر ظهور اونها در بیان همین اراده استعمالیه و حکم ظاهری باشه، خطاب قانونی عمومی داره میگه و هر لحظه ممکنه یه تیکش بیانی بیاد که تغییر پیدا بکنه، یعنی بیانی بیاد که محدود بکنه اون را، اگر این باشه این میشه خاص. خب اینجا این بیانی است که در کفایه اومده، منتها ما همون شق اول بیان صاحب کفایه رو باید بگیریم ببینیم مطلب از چه قراره. اگر این خطاباتی که در لسان شارع وارد می شود برای بیان احکام واقعی باشه، یعنی اصل اینه که اینا اومده و حکم واقعی رو بیان بکنه، اراده جدیه رو بیان بکنه، اگر این باشه چرا نمیشه بگیم تخصیص؟ توجه کردید؟ این به زنگاه قصه در اون صورت اوله و لااقل یکی از بزنگاه‌های مهم در اون صورت اوله. اگر بگیم آقا بیاناتی که شارع میگه الا لاول بی اوفو بالعقود، اینا واقعا داره اراده جدیه رو بیان میکنه، در مقام بیان اراده جدیه است که ظاهرش هم اینه دیگه، با اون اصالت و تطابق اراده استعمالی و اراده جدیه، اصل اینه که داره اراده جدیه رو بیان میکنه. چی؟ بله، اصل اینه که حرفایی که داره میزنه داره واقع را میگه، اصل اینه. اگر اصل این شد که واقعا هم اصل اینه، اصل اینه که وقتی داره میگه احل الله البیع اوفو بالعقود کتب علیکم الصیام اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و اکرم العلماء و سایر ادله، اصل اینه که داره مراد جدیشو بیان میکنه، نه اینکه حالا سر کاری حالا داره اراده استعمالیه میگه تا بعد ببینیم چی میشه، نه، اصل اینه که مراد واقعی رو داره بیان میکنه. خب اگر این باشه، اون وقت سوال اینه که چرا اینجا صاحب کفایه میگه که اگر این طور باشه باید حتما این خاص متأخر رو ناسخ بگیریم. این حرف صاحب کفایه اینجا چه وجهی داره؟ بنابراین این نسبت به فرمایش صاحب کفایه اینجا دو تا مطلب وجود داره. مطلب اول این که اصل اون حالت اوله، نه حالت دوم. اصل اینه که وقتی مولا داره یک بیانی را به دست شما می سپارد، یه خطابی را صادر میکنه، یه جعلی را بیان میکنه، اصل چیه؟ اصل اینه که داره واقع را میگه، اصالت و تطابق و عقلایی هم همینو میگه، میگه اصل اینه که این حرفایی که داره میزنه مطابق با اراده جدیش داره میگه. اون ضرب قانون هم منافات با این نداره، ضرب قانون میکنه یعنی بیان واقعی داره میگه، قانون واقعی داره بیان میکنه. خب این یک مطلب. پس اصل همون قسم اولی است که در کلام صاحب کفایه و شیخ و امثال اینها آمده. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که صاحب کفایه میگه که اگر داره بیان حکم واقعی میکنه دیگه اینجا جای تخصیص نیست، فقط نسخه. چرا؟ اگر داره احل الله البیع حرم الربا اوفو بالعقود کتب علیکم الصیام، داره حرف عموم واقعی اطلاق واقعی رو داره بیان میکنه. خب اگر عموم و اطلاق واقعی است، اراده جدیش هست، این بعد از 10 سال، 20 سال، 100 سال که داره یه قسمی از این رو جدا میکنه، اون وقت گفته اکرم العلماء با اراده واقعی، حالا داره میگه لا تکرم زیدن لا تکرم العالم الفاسق، میگه اگر اون اراده واقعی جدیه بود، این خاص متأخر چطوره نمیتواند ناسخ باشه، ببخشید نمیتواند مخصص باشه بلکه باید ناسخ باشه. چرا؟ فلسفه چیه؟ چرا؟ برای اینکه قبح تأخیر بیان از وقت حاجه، این قانون عقلی وجه و دلیل ایشونه، قبح تأخیر بیان عن وقت الحاجه، این قانون عقلیه. عقل میگه معقول نیست که شما این بنده خدایی که الان مبتلای به این موضوعه، حکمم که واقعا اینه، شما بیاد خلاف واقع بگید نه واقعا عموم، تخصیص معناش اینه دیگه، الان شما بیاد بگید واقعا اکرم العلماء، در حالی که واقعا این عالم فاسقی که مورد ابتلا هم هست لا تکرم اکرم نیست، این اصلا خلاف گفتنه دیگه، تأخیر بیان از وقت حاجته، یه نوعی بیان خلافه. واقعا داره میگه اکرم العلماء و شامل این فاسقم میشه، در حالی که مخصص بعدها خواهد گفت که نه این قسمتش واقعی نبوده. این معناش اینه که مولا مرتکب خلافی شده، تأخیر انداخته بیان را از وقتی که این بنده خدا نیاز داشته، و این معناش اینه که این شخص را در یک مفسده ای قرار داده. اکرام عالم فاسق مفسده داشته، این مفسده را ازش او را انداخته تو مفسده، این معناش یه جایی میشه القاء مفسده، یه جایی میشه تفویت مصلحت. بایستی مثلا این در این مدت مثلا اون این اقدام را بکنه، ولی عمومش میگفته نه اقدام نمیخواد. این که تفویت مصلحت و القای در مفسده، این برمیگرده به این که اگر عموم یه حکم الزامی خاص داره برمیداره اون الزام را، خب اینجا عرض شود که خاص در مقابل نقطه مقابلش این القای در مفسده است، او گفته که مصلحت اینه که برید اکرام بکنید، در حالی که در واقع در این مصلحت نبوده، مفسده بوده، این القای در مفسده است. گاهی هم هست که حالا به این شدت نیست که القای در مفسده باشه، تفویت مصلحت، گفته شما اینا براتون همه چیز پاکه، در حالی که مثلا فلان چیز بعدها گفته که نه این نجسه. و عرض شود که حالا اینجا هم القای در مفسده است، گاهی هم تفویت مصلحتیه، این حالا فرمایش ایشونه. پس مطلب دوم اینه که این تأخیر بیان از وقت حاجت ایشون میگه قبیحه. نسبت به این مطلب دوم ایشون، پس ایشون دو تا مطلب داره، یکی این که میگه اصل اینه که در این خطابات و عمومات ضرب قانون بیان حکم ظاهری است، نه اینکه بخواد واقعی بگه. این گفتیم نه، اصل مطلب اولشون درست نیست، واقعا میخواد حکم واقعی رو بگه و اراده جدیه داشته. مطلب دوم ایشون اینه که میگه تخصیص اینجا معقول نیست، برای اینکه القاء در مفسده یا تفویت مصلحت و به عبارت دیگه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. اینم مطلب دوم ایشونه. این مطلب دومش هم محل اشکال قرار گرفته، آقای خویی و ادعای دیگه اینو اشکال کردن. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که یه قانونی دارید شما به نام قبح تأخیر بیان از وقت حاجه، آیا این قانون مثل قبح کذب یا مثل قبح ظلمه؟ تو اصول فقه خوندید که عناوین نسبت به حسن و قبح سه حالت دارن، تو اصول فقه خوندید یه وقتی است که عنوانی نسبت به قبح یا حسن علیت تامه داره، اصلا تفکیک ناپذیره، مثل حسن عدل و قبح ظلم، ظلم تا وقتی که ظلم باشه قبیح هست به نحو قاطع و 100%. نمیشه بگیم حالا یه ظلمی خوبه، این اصلا نمیتونه. بله ممکنه که تزاهم پیدا بشه دا، اون داستان دیگری داره، ولی ظلم ذاتش بشه حسن، قبح نداشته باشه، این اصلا امکان نداره. این میگن عنوانی نسبت به یک حکمی علیت تامه داره به جوری که تخلف ناپذیره، اصلا سلب نمیشه کرد از اون. یک قسم سومی هم داریم، قسم دومی داریم دقیقا در نقطه مقابل اون، که یه عنوانی نسبت به حسن و قبح حالت تساوی داشته باشه. ذات یک عمل نمیشه بگه حسنه، نمیشه بگه قبیحه. با طرف یه عنوانی این عمل میشه حسن، با طرف عنوان دیگه میشه قبیح. اینم یه حالته. حالت سوم اینه که نه، یه عنوانی نسبت به قبح اقتضا داره ولی نه علیت تامه. که مثالی که در اصول فقه اونا زدن مثل کذبه، کذب قبیحه، ولی نه اینکه کذب مثل ظلم قبیحون باشه که نشود هیچگاه عنوانی بیاد اونو تغییر بده. نه، کذب در حالت طبیعی قبیحه، ولی یه جاهایی هم ممکنه مصلحتی بیاد دروغ مصلحت آمیز بشه، از نظر عقلی غیر قبیح یا حتی حسن بشه. این حالت سوم با عناوین زیادی داریم که نسبت به حسن یا نسبت به قبح علیت تامه ندارند، تساوی هم ندارند، بلکه اقتضا داره، علیت ناقصه است، میتونه با یه عنوان دیگه عوض بشه. حالا در اینجا هم گفته شده که ببینیم این قانون قبح تأخیر بیان از وقت حاجت آیا از قبیل از ظلم و قبیحانه یا از قبیل الکذب و قبیحانه. گفته شده که صاحب کفایه در ذهن شریفشون اینه که از قبیل از ظلم و قبیحانه، ولذا میگه که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. اینجا هم وقتی که عام گفته است و حالا بعد از 100 سال داره خاص را میگه، در حالی که این خواستم مورد ابتلا بوده، مورد ابتلای او بوده، ولی هیچی نگفته و او طبق عام عمل کرده، حکم واقعی هم بوده دیگه. حالا بخواد بگه که نه، از اول شما چی این عام شامل این نمی شده، این معناش اینه که جست واقعی گرفته، حکم واقعی بیان کرده، در حالی که مخصص میگه نه واقعی نبوده، یه نوعی معاذالله کذبه دیگه، چون بیان برای این بود که واقعا اینطوره، مکلف هم نیاز داشت، مخصص هم میگه از اول حکم اینجور بوده، نه اینکه ناسخ از حالا تغییر دادم. خب این برای چی؟ خب میگفتی من نیاز داشتم، میگفتی، نگفتی شما این تأخیر بیان از وقت حاجت، این قبیحه. صاحب کفایه میگه این تو ذهن شریفشون اینه که این قبح مثل از ظلم و قبیحانه، قبح 100% غیر قابل تخلف و تفکیک از موضوعه. اگر واقعا اینجوری باشه حرف صاحب کفایه درسته، باید بگیم اونا بیان حکم، یعنی باید بگیم یا بیان حکم واقعی نبوده یا اینکه نسخه، باید بگیم این نسخه، این دیگه میگه از الان عوض شد، ولی قبل واقعا وظیفه تو اکرم عالم فاسق بود، از الان واقعا عوض شد، نه اینکه مخصص باشه بگه از اول جور دیگری بود و من به شکل دیگری برای شما بیان کردم. این فرمایش آقای خویی مفروض و پیشفرض مرحوم آقای خویی آخوند اینه. خب آقای خویی و خیلی دیگه، این چیزیست که خیلی ها دیگه بعد گفتن، یعنی اختصاص به ایشون نداره، بسیاری از این بزرگان وقتی که ببینید گفتن که نه، ما قبول نداریم که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح به نحو علیت تامه است. نه، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح از قبیل همون کذبه، با یه مصلحتی کم و زیاد میشه، و مصلحتش هم اینه، اصولا شرع نیامده که یه دفعه همه چیزو بگه، مصلحتی در تدریج بیان احکامه، برای اینکه مردم از دین متنفر نشون، آماده بشن، آرام آرام بیان همراه بشن، این مصلحت تدریج مصلحت بسیار مهمیه. همیشه هم در عام و خاص نیست، اصلا در اصل احکام تدریجی عمل شده. اول شرب خمر حرام نبوده، بعد تحریم شده، نمیدونم حتی نماز به این شکل روز اول که نبوده، به تدریج این تبیین شده و جزئیات نماز بیان شده. حج هم همینطور، خمس هم همینطور. سال آخر پیامبر اسلام و پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه می فرماد که همراه من حج بیایید و ظرائف و دقائقی را در اون سال آخر بیان میکنه. این مصلحت تشریع تدریجی بودنه و همونطور که اصلا بعثت پیامبر یه امر زمانی بود که خب قبل نبود بعد محقق شد. حالا بعد از بعثت هم احکام و معارف، هم معارف هم احکام، معارف هم همینطوره، هم معارف کلامی و توصیفی، هم احکام تشریع و تجویزی، اینا به تدریج بیان میشه. چرا؟ خب بله، نه اینکه در مقام بیان واقعه، یعنی در مقام بیان واقع نبوده وقتی که این
به مرور میخواد بگه آرام خب. میخواد بگه یعنی خب. که الان اینی که دارم میگم اکرم کل عالم
خب.
این همه موضوعی نیست که من تو ذهنم برای اکرام
درسته.
همه یعنی اینکه فروت از فرض ثابت
نه، یعنی اینکه یعنی او یعنی شما میگید اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدیه این خطابات قبل از اینکه 250 سال برسه جاری نیست، اینو میخواد بگید دیگه.
ما به لحاظ مکلف اجرا میکنیم
خب،
اما خود کسی که شارع هستش خودش از ازش سوال بکنه میگه من که داشتم میگفتم اکرم کل عالم در مقام بیان واقعی نبودم، ولی شما چاره جزئی نداشتید که این
خب حالا ایبی نداره. حالا اون ببینید، حالا اونم رو میگیم، حالا اون طرفش هم احکام ظاهریش هم رو بیان میکنیم، ولی ما میخوایم بگیم که الان اگر کسی بگه که یعنی ما بگیم که در مقام بیان مراد جدی است ولی بعد تغییرش را کم یا زیاد بکنه، این داره مرتکب خلافی از داره قانون عقلی میشه.
اگر بگیم الان واقعا داره همه مراد جدیش رو بیان میکنه
خب،
بعد از 100 سال دوباره بخواد اینا
نقضش بکنه نه، میخوام بگیم این قبح عقلی نداره. حالا ما اینو ازتون بگیریم، میخوام بگیم کسی بیاد بگه
اگر نسخ نبود قبح
داره. چرا؟ نه ما میگیم قبح نداره. چرا؟ تأخیر بیان از وقت تا جهت. فرض بگیریم به صراحت اصلا بگه، برای اینکه دل اینا رو قرص بکنه بگه من حرفام همه رو اراده جدیه است، همه اینا رو اراده جدیه دارم میگم، اینجور حرفی بزنه.
ولی
یه بخشش جدا میشه بعد. بله این میگیم نه، این بالاتر از کذب نیست دیگه، هم میگیم قبح عقلی نداره. قبح عقلی رو میخوام ازش بگیریم. حالا ممکنه کسی بگه نه یه رای دیگه داره، اون حالا بعد بحث میکنیم. این که
اگه ما هر ساعت دیگه برای کامل اینجا نسخ هست، بعد نسخ که اجرا میشه دیگه، یعنی هر کجا که عام و خاص اومده
خب، حالا این که خود صاحب کفایی هم بعد گفته که نسخ اینو زیاد نیست و اینها، ایشون میگه که اگر اون اولی بگید حتما باید بگید نسخ. ما فعلا داریم نقدی که به ایشون وارد میکنیم اینه که ایشون میگه اگر اینا ظاهرش بیان خطابات واقعیه باشه این دیگه حتما باید بگید نسخه. چرا؟ من اینکه تخصیص قبیحه دیگه، چون تأخیر بیان از وقت حاجته. اگر شما گفتید اینا برای بیان واقع هست و اراده جدی همراه این هاست، این دیگه تأخیر بیان از وقت حاجته. خب ما میگیم که این حرفیست که بزرگان زدن، یعنی چیز جدیدی نیست. خیلی ها گفتن نه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت این قبح علیت تامه نیست که بگیم همیشه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. نه، خیلی وقتها تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست، در صورتی که مصالحی اون را اقتضا بکنه. و شرع هم اینجور حالت تدریجی داشته که جامعه آرام آرام بیاد زیر بار این احکام، ولی زا این مصلحت تدریج یک مصلحت غالبی است که تأخیر بیان از وقت حاجت را در خیلی از موارد تصحیح کرده. حتی اگر شما بگید حکم ظاهری هم بگیرید، خب یک کسی میگه چرا شما یه حکم ظاهری گذاشتی که مطابق واقع نیست، اونم یه مصلحتی میخواد، باید بگیم این مصلحت تدریجه حتی اگه اونو بگیرید. این تا اینجا. بنابراین تا اینجا ببینید صورت سوم، عام متقدم و خاص متأخر، در حالی که یه دوره‌ای هم وقت عمل به این خاص بوده. گیر قصه اینه که در اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت شده. مرحوم آخوند می‌فرماد که اگر بخواید بگید ایر واقعاً داشته میگفته اکرم العالم، دیگه باید بگید این نسخه، این دیگه تخصیص نیست. میگیم نه، اگه واقعا هم میخواسته بیان حکم واقع بکنه، بازم میتواند نسخ باشه، میتواند تخصیص باشه. میتواند نسخ باشه، میتواند تخصیص باشه. چرا؟ برای اینکه تخصیصم قبح عقلی درش نیست. ولی اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، ولی مگر هر تأخیر بیانی از وقت حاجت قبیح؟ نه، قبیح نیست. اصلا تو این چیزای اجتماعی سیاسی هم هست، ولی یه فقیه چیزی رو تشخیص میده، واقعا هم اون وقت میفهمه که اینطوره، ولی میبینه جامعه پذیرششو نداره، اینو میگه. میدونه که اگر بگه اختلال ایجاد میشه، اصلا کسی زیر بار نمیره، تأخیر میندازه. امام فرمودن که من از اولم با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، یا نمیدونم چی راجع به بنی صد و زنان، ولی وقتی نمیتونست هم نمیگفت دیگه. یه مصلحت راجحه ای بود که مانع میشد که اون رو بگه، در حالی که اون وقتم ظاهر کلامم یعنی اصالت و تطابق بین اراده استعمالی جدی جاری میشه، همه میگن داره حرف جدی میزنه. این در این خصوص. نه نه، اون حالا اون روزم اون روزم بعد از بحث شما اونو گفتید، ولی الان فرضهای ما اینه که موضوع هم هیچ تغییری نکرده. فرض بگیرید که موضوع هم هیچ تغییری نکرده، یعنی در چون نداشته باشید،
یعنی یه بحث فرضی میشده.
نه نه، عالم فاسق و همه این مواردی که تخصیص خورده، این عالم فاسق اون وقت و این وقت هیچ فرق نداره. آدم مطمئنه که زمان در این تأثیر نکرده. این عالم فاسق زمان امیرالمؤمنین یا زمان امام صادق، اصلا به ذهن نمیاد که این موضوع تغییر پیدا کرده باشه.
این که این مصلحت تبدیل شده، یا این که مصلحت بالاتری بوده که اون موقع اصلا عالم فاسق به اصطلاح تکثیر میشه.
یعنی ایشون هم اینو میگن، این احتمال ضعیفیه که بگیم اون وقت یه چیزی بوده که موضوع عوض شده، یا یعنی که نه همون موضوع الان این همون نسخه دیگه. اینی که شما میگه همون نسخه دیگه، یعنی در واقع نسخ همینه دیگه. نسخ اینه که تا این زمان مصلحت بوده که بیت المقدس قبله باشه، الان فولوا وجوهکم قبل المسجد الحرام، یعنی موضوع عوض شد دیگه، از الان دیگه مصلحت اینه. این همون نسخه. نسخ یعنی تبدل موضوع، تبدل مصلحت، از الان واقعیت عوض شد. خب
این که بگیم مثلا شطرنج حرام نیست، این نسخه.
نه، تبدل موضوع دو قسمه. یه تبدل موضوع اینه که دو تا حکم رو شارع بیان کرده، منتها این شه این امر یه زمانی داخل در اون بوده، امروز اومده داخل در این. اینه. ولی اینجا اینه که نه، شارع خودش یک بیان جدیدی داده راجب اون موضوعی که قبلا بوده. میدونم اون تبدل موضوعی که شما میگید اونجاییست که دو تا خطاب شارع داره، دو تموم شده رفته. این تبدل از ناحیه منه که من میبینم این تا حالا میت بوده، جنازه میت بوده، حالا ملح شده. این تبدل در موضوعه. ولی اینجا بحث اینه که شارع اومده یه عنوان جدیدی آورده. میدونم همین لا تکرم الفاسقی که آورده، نمیدونم که موضوع عوض شد و مساله و نسخ، یا اینکه نه موضوع بود متأ نگفت حالا داره میگه. این بحث اینه، تبدل موضوع همون نسخه. هاجون تو بحث ما تبدل موضوع همون نسخه. اینجا الان بله اصلا نسخ یعنی تبدل موضوع دیگه، یعنی در عالم واقع، یعنی در عالم واقع یه تغییری پیدا شد که حکم از این زمان. عزیز من در شطرنج دو تا حکم شارع کلی گفته، شما تو خارج میگه اینجا یا اینجا. اما اینجا اینه که شارع چی نگفته، الان میاد میگه که لا تکرم الان. بله این همه تو شریعت هست بابا، این همه خاصایی که گفته اوفو بالعقود، بعد گفته بیع کالی به کالی، الا لالبه بیع کالی به کالی نه انجام ده. خب میخوام ببینیم این، میدونم یعنی شما دقت که بکنی همین بحث عمقش همین بحث اصولیه. یعنی نسخ معناش اینه که یه مصلحتی از این زمان پیدا شد، حالا دیگه این از اون رفت بیرون. میدونم دو تا حکم نگفته بود، از الان میگه به کالی به کالی انجام ندید. خب این به کالی به کالی انجام ندید یعنی مصلحت در نوع عزیز من، این مثل بیع اهل لال بیع و اوفو بالعقود میگه مصلحت این است که به قراردادهاتون پایبند باشید. حالا هیچی قبل نگفته دا، الان میگه کالی به کالی را شما نافذ نیست، اینو لازم نیست عمل بکنید. از الان مصلحتی پیدا شد و تغییر پیدا شد، این تغییر موضوع نسخه. یا اینکه نه این از اول بود متا نگفته بود، حالا گفت، این میشه تقصیر. صلی الله علیه و آله. بله بله.